بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه اول دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع مسیر سنگلاخی، استاد رضی، خرداد 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم و علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اربک توعا و تمتعه فیها طویلا. برای اینکه از سربازان بلکه سرداران سپاه حضرت باشیم، یک صلوات سرداری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مجددا سلام عرض بکنم خدمت همه بزرگواران. اسعد الله ایامکم. ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ولادت آقا امام رضا که در پایان دهه کرامت خدمتتون تبریک عرض میکنم. ایشالله بتونیم جلساتی که در خدمتون هستیم، شرمنده وقت و فرصتی که شما گذاشتید نشیم و اونچه که میگیم و میشنویم و ایشالله بهش میرسیم و تحلیل میکنیم برای خدا و در راه رضای خدا باشه. خب اول جلسه است، یخها هنوز باز نشده و در اولین جلسه هم باید آدم بحث ارائه کنه، هم باید یه مقداری یخمون باز بشه، یه مقداری صمیمیت بیشتری ایجاد بشه. منتها الحمدلله از اونجایی که روح مؤمنین با هم پیوستگی برادرانه و مبتنی بر اخوت داره، انشالله این خیلی راحت و سریع اتفاق میفته. دوره ای که طراحی شده و در محضر شما هستیم، ببخشید اولش من عذرخواهی کنم از اینکه در محضر شما خلاصه همه دانشجوهای عزیز، طلاب و فضلای بزرگوار بنده اسای ادب میکنم، ببخشید از باب درس پس دادن و تزکار شما ببینید این عرایض، واقعا عذرخواهی میکنم و کسب اجازه میکنم از محضر تک تک عزیزان و سروران. و دوره‌ای که طراحی شده جا داره و باید در آغازش یاد بکنیم از مرحوم استاد محمد حسین فرج نژاد رحمت الله علیه. جاییشون بسیار خالیه. چند سال پیش توی همین مؤسسه با میدانداری ایشون یه دوره‌ای تو فضای اقتصاد مقاومتی طراحی شد و امروز جاییشون بسیار خالیه، رحمت خدا بر این مرد بزرگ. حالا انشالله توی جلسه سوم مقداری سعی میکنم به اون اندازهی که خیلی کم هم هست و تونستی مقداری از نگاه او به بحث دشمن شناسی اقتصادی، بصیرت اقتصادی پی ببریم، یه مقداری خدمتون اشاره بکنم. اما خب اگر انشالله ثوابی این دوره برگزاریش داره، حالا من شخصی عرض میکنم، هدیه میکنم به محضر ایشون و اینکه انشالله دست ما رو هم بگیره. واقعا ایشون در دوران جنگ نرم و در میدان جهاد کبیر یه آدم بیمانند بود. حالا انشالله جلسه سوم شاید یه مقداری بیشتر حرف زدیم. خب و اما دوره ای که داریم در این سه روز، خب امروز سه جلسه بنده خدمت شما هستم و این دوره مبتنی بر همین چارچوبی که حالا عرض خواهم کرد طراحی شده تا روز سوم، یعنی یه چارچوب نظری داره. این طوری نیست که حالا هر بحثی از هر جایی رسیده باشه ما بگیم بذاریم توی برنامه دوره. حالا عرض میکنم چارچوب نظریه برگزاری دوره رو و چارچوب تحلیلیمون رو. بحثی که در خدمت شما هستیم بحث کارآمدی اقتصادی انقلابه. در این اوضاع اقتصادی اگه بخوایم راحت با هم حرف بزنیم، به ویژه این فضای گرانی جدی که وجود داره و فشارهایی که بر مردم وارده، یا اونایی که از کار آمدی حرف میزنن خیلی سیرن، بله، که البته اونا ابدا از کار آمدی اقتصادی انقلاب که ایچی از کار آمدی خود انقلاب هم حرف نمیزنن، یا خیلی خلاصه شاد هستن، بله، و شنگولن که از این حرفا میزنن، یا اینکه خبر ندارن از اینکه چه داره بر مردم میگذره، یا اینکه یه دستگاه تحلیلی متفاوتی دارن از چیزی که ما میبینیم توی یه سوپری، اون چیزی که ما ببینیم کف میدان اقتصاد و وضع خودرو، دلار گرانی و امثال اینها. ما سعی میکنیم از این دسته آخری باشیم و بلکه معتقدیم کسانی که توی این فضا از کارآمدی اقتصادی انقلاب حرف میزنن، یک میدان جهاد جدی که با غربت باید توش قدم زد رو دارن دنبال میکنن. البته حالا داریم باز میکنیم بحث رو، ما اصلا توقع نداریم همینجا من بگم کاملا شما چالشی برخورد کنیم با بحثایی که همه اساتید دوره برگزار میکنن، از چند جهت، از این جهت که یعنی القانشه که ما میخواییم یه سری مطالب رو تحمیل کنیم به شرکت کننده، چون هم شأن خود ما عجله از این خود اساتید دوره و هم شأن شما عجله از این که کسی بخواد مطالبی رو القا کنه به کسی یا به اصطلاح حقنه کنه، و هم این که عرض بکنم چالشی شما برخورد کنید، هم این که ما در بیرون با چالش مواجه هستیم، یعنی تو محیط واقعی، تو فضا مجازی، گروه های دوستانه، جمع خانوادگی، محیط تبلیغ، ما با فضای واقعی چالشی طرف هستیم، فلذا این بحث واقعا یک بحث چالشی است. و اگر بخواهم خیلی جدی تر طرح بحث بکنم خدمتون، این طوری میتونیم وارد بحث بشیم. در 8-9 ماهی که بر کشور ما گذشت، یک جنگ جهانی نرم در ایران رخ داد که ما به اشتباه و به غلط اسمشو میذاریم اغتشاشات. غلط این اسم، اغتشاشات اصلا نمیتونه توضیح بده که چه اتفاقی افتاد. این واقعا یه طراحی شاید 10 ساله بسیار پیچیده تو در تو و انصافا هنرمندانه، واقعا کسایی که این طراحی رو کرده بودن دمشون گرم، انصافا خیلی زیبا و عالی و با مطالعه این کار رو انجام داده بودن. در جنگ نرمی که پشت سر گذاشتیم، یک عده‌ای کف خیابون اومدن، چی کار کردن؟ موهاشون رو برهنه کردن، مثلا کلن برهنه شدن، خدمت شما عرض کنم، آدم کشتن، کف زدن، سوت زدن، به مساجد رو به آتیش کشیدن، جنایتکارانه آدم کشتن کف خیابون که لازم نیست تکرار بکنیم. یه عده این کارا رو نکردن، ولی برای اینا کف می‌زدن، یعنی مشوق و حامی اینا بودن، برای اینا بوق می‌زدن، برای اینا سوت می‌زدن. یه عده هم توی خونه‌هاشون دلشون همراه این جریان بود. دقیقاً 180 درجه مقابل این جریان، جریانی بود که اومد کف خیابون، راه پیمایی کرد، تظاهرات کرد. اگه خاطرتون باشه ما 3-4-5 تا راه پیمایی واقعا تاریخی داشتیم، مهر ماه 1401 به دعوت هیئت‌های تهران اگه خاطرتون باشه، بعد شهادت از زهرا، شهادت حاج قاسم، 13 آبانی که گذشت، همه اینا، و در اوجش 22 بهمن که حدود 20 الی 21 میلیون نفر اومدن بیرون، اینا واقعا اتفاقات خیلی عجیبی بود. یه عده‌ای در اون سوی میدان اومدن کف میدون راه پیمایی کردن، تظاهرات کردن، یه عده‌ای بالاتر از اونها اومدن حافظ امنیت شدن، جون دادن، سلاخی شدن کف خیابون توسط جریان مقابل کتک خوردند، آبروشون رفت، مظلوم واقع شدند، بهشون هجمه شد، حد که حرمت شدند و امثال اینها. البته این وسط هم، خب وسط این دو تا طیف هم، وسط این دو تا جریان هم یک طیف بسیار بسیار وسیع و پر جمعیت تری بودن که نمی دانستن چه خبره، یا دلشون یه مقداری همراه این جریان بود، یه مقداری همراه این جریان، یا اینکه در ابتدا همراه این جریان این طرفی بودن بعد فهمیدن چه خبره، یا اینکه نه هنوز هم بر اون گره های ذهنیشون باقی هستن. در این سه جریانی که عرض کردیم که از شرق تا غرب با هم اختلاف عقیده دارن و نمیتونیم ما یک جا جمعشون کنیم، اینا بیان کف خیابون هم دیگه رو میکشن، مثل اتفاقی که برای شهید آرمان افتاد. این اختلاف نظر وسیع، این طیف به شدت متضاد بزرگ، در حد اقل یک نقطه با هم اتفاق نظر دارن و اون کجاست؟ ناکارآمدی اقتصادی انقلاب اسلامی. خیلی جالبه، تقریبا همه در نگاه سیاه به اقتصاد ایران و نگاه منفی به اقتصاد ایران تقریبا همه متفقن. خیلی عجیبه، من اشتباه عرض میکنم به نظرتون؟ تقریبا اینطوریه. بله بله، حتی انقلابی ها هم توی فتنه 88 حتما همراه ولایتن که هستن، انتخابات ها هستن، خدمت شما، تو همین جریانی که گذشت، جنگ جهانی که بر ما گذشت، باز همراه ولایتن، تا پای جان هم هستن. اما تو مسئله اقتصاد به طور خاص، تو مسئله اقتصاد نگاهشون منفیه به اقتصاد ایران، احساس رضایت از اقتصاد ایران ندارن. ما این که عرض میکنم غریبیم توی این بحث، از این دوره ها میگم، یا آدمایی که خیلی شاد و شنگونن دارن برگزار میکنن، یا آدمایی که واقعا میخوان یه حرف جدیدی بزنن، یه حرف خلاف جریانی بزنن، یه حرفی مخالف دیگران بزنن، یه اینجور آدمایی توی این دوره ها شرکت میکنن. پس ما یه کار سخت داریم، یه کار سخت داریم، با چنین فضایی مواجه هستیم. اضافه کنید به بحثی که الان گفتیم، این که ما کلن به لحاظ تاریخی حداقل یه 100 سالیه که از حضور جدی جریان انقلابی و اسلامی، از حضور جدی تو عرصه اقتصاد باز مونده، بلکه ما کلن اقتصاد رو به عنوان یک چیزی که حالا یا عین نجاسته یا متنجسه اینجوری در نظر میگیم، و حتی تو بحث‌های علمیش، حتی تو بحث‌های علمی هم پامونو توی بحث‌های اقتصادی نمیگذاریم. حالا اقتصاد که من عرض میکنم، از بازار و کف میدون و کشاورزی و اینا، منظور من علاوه بر این فضای کار علمی، گفتمانی، نظری و فرهنگی اقتصادی هم هست. ما اصلا حداقل 100 ساله که انقطاع حاصل شده از نقش آفرینی ما تو عرصه اقتصاد، در حالی که حداقل در 200 سال اخیر، قبلش که حالا خیلی میشه حرف بزنیم، در تاریخ معاصر ایران، یعنی قبل از پهلوی اول و دوم، یه حضور جدی میبینیم، یه حضور جهادگونه میبینیم توسط علما و جریان دینی در عرصه اقتصاد. دو تا منبع، یه منبعی که خدمتتون معرفی میکنم و چند تا کتاب، کاری که من خودم انجام دادم، یه مقاله تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در ایران معاصر، مجله پدافند اقتصادی شماره 4 و 6، مجله پدافند اقتصادی، حالا شاید فایلش هست توی، بله هست تو فضای اینترنت، جلد 4 و 6، یه مقاله هست اونجا، مهمترین سرفصل های این مبارزه رو میتونیم ببینیم در تاریخ معاصر. البته دوران پهلوی هم ادامه داره، ولی این جریان، خب اتصال تاریخی ما به اقتصاد تضعیف شده. کار دیگه ای که هست، علمای شیعه و صیانت از ثروت‌های ملی، نوشته آقای ابو طالبی، مهدی ابو طالبی، علمای شیعه و صیانت از ثروت‌های ملی، فکر میکنم این باشه عنوانش. بله بله، نه کتابه. کار بعدی هم متونه اقتصاد مقاومتی در تاریخ معاصر نوشته آقای دکتر موسا نجفیه. دکتر موسا نجفی متون اقتصاد مقاومتی در تاریخ معاصر. کار دیگه هم تاریخ مبارزات و اندیشه آقا نجفی اصفهانی، اون هم نوشته آقای موسا نجفیه. تاریخ مبارزات و اندیشه آقا نجفی اصفهانی، ببخشید حاج آقا نورالله اصفهانی، تاریخ اندیشه و مبارزات حاج آقا نورالله اصفهانی که جریان تأسیس شرکت اسلامیه و اینا رو دارن. و اصلا ما از اینا هم تا حالا نه برای خودمون حرف زدیم نه برای جامعهمون، حالا از اینا میگذریم. ما اضافه کنید به این سیاه چاله شناختی که عرض کردم، یعنی سیاه چاله ذهنی منفی بودن اقتصاد ایران، سیاه بودن اقتصاد ایران، اضافه کنید این عقب ماندگی تاریخی، متولی بودن جریان دیانت، متولی بودن جریان اصیل اسلامی، چه تو دانشگاهیامون چه توی حوزویامون نسبت مسئله اقتصاد. پس کار سختی داریم، یکی دو تا دوره هم کفایت نمی‌کنه. من پیشنهاد می‌کنم یه سرفصل برای خودتون باز کنید عزیزان، توی سرفصل‌های پژوهشیتون، که بتونه کم کم این پرونده هی پر بشه، تکمیل بشه و دست شما رو پر بکنه انشاءالله. خب اگر بخوایم در بحث کارآمدی اقتصادی وارد بشیم، ما میتونیم دو جور رفتار بکنیم. یکی این که پاسخ به شبهه بدیم، یعنی مثلا بحث یا پاسخ به سوالات بدیم. بحث دلار خیلی بحث مهمیه، انصافا مهمه، بذاریم وسط و به دلار بپردازیم. یا بحث گرانی، بحث گرانی رو بذاریم وسط، کلا به گرانی بپردازیم. یا فرض بفرمایید فساد اقتصادی که توی کشور وجود داره، اینو بگیم بذاریم وسط بهش بپردازیم. بحث جدایی دین از حالا سیاست، اینجا میشه جدایی دین از اقتصاد، همین بحث هایی که امروز توی مناظرات آقای دکتر درخشان و بله بحث های لیبرالیسم، مناظراتی که عرض کردم آقای دکتر درخشان و آقای غنی نژاد داشتن، آقای غنی نژاد آقای علیزاده داشت، و بحث های مختلفی که تحت عنوان مبارزه با بچه های شیکاگو امثال اینا میتونیم رصد بکنیم. اینها یه جور وارد بحث شدنه. اما با عزتون ما اینو گذاشتیم در توی این دوره کنار و به یک روش دقیق تری خواستیم بپردازیم، و اون ارائه چارچوب تحلیلیه، یعنی ارائه دستگاه تحلیلی. وقتی شما دستگاه تحلیلی داشته باشی، فقط دیگه دلار رو اینا نیست، هر بحثی که تو این دستگاه گذاشته بشه پاسخ خودشو پیدا میکنه. و دادن دستگاه تحلیلی مثل دادن تور ماهیگیریه، و دادن پاسخی که حالا مثلا ما چیزی بگیم شما یه مقداریش رو اینجا یادداشت کنید و برای خودتون برونی کنید، یه مقداریش هم بیرون برید پیدا کنید. این حالا بعضی جاها خب باید واقعا به اینا پرداخت، ما هم تو دوره حتما داریم اشاره روز آخر واسه کارگاه پاسخ به تحلیل مشکلات اقتصادی ایران، اشاره به اونم میرسیم. اما مهمتر از اون، به مراتب مهمتر از اون و روی کرده دوره، روی کرده دستگاه تحلیلیه، چارچوب تحلیلی. اگه ما بتونیم یه چارچوب تحلیلی خوب عالمانه خدمت شما تقدیم کنیم، انشالله هم پاسخ به شبهات تسهیل میشه و هم اینکه شما خودتون تبدیل به موتور پاسخگویی به شبهات میتونید انشالله بشید، یعنی هم شبهات و سوالای ذهنی خودتون انشالله یا برطرف میشه یا حداقل شبهه براتون واکاوی میشه، شبهه جراحی میشه. ما الان ادعا نداریم که تمام سوالای شما رو پاسخ میدیم یا بلدیم که پاسخ بدیم، حداقل خود اون سوال برای شما جراحی میشه و میشه خود اون سوال رو بهتر بهش پرداخت. پس انشالله روی کرده ما دادن دستگاه تحلیلیه. اگه بخوایم یک دستگاه تحلیلی برای بحث کارآمدی اقتصادی انقلاب اسلامی داشته باشیم، می توانیم این گونه وارد بحث بشیم. یه صلوات خط بفرمایید. ماجیک هست. ابتدا از ابتدا از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی حرف بزنیم. یعنی اگه بخوایم مردونه وایسیم و یه مقداری وقت بذاریم رو بحث کارآمدی، مثل شما که تشریف آوردید سه روز وقت شریفتون رو اختصاص دادید، اول ببینیم اصلا انقلاب اسلامی دنبال چی بوده تو اقتصاد، دوم موانع و چالش های پیش روی اهداف چیا بوده و چیا هست، و سوم این که دستاوردهای اقتصادی یا به عبارت دقیق تر میزان تحقق اهداف با توجه به در بستر موانع و چالش ها، یعنی کارنامه. این دسته بندی هم علمیه و هم صاف و تمیز و بوسکنده و قابل درکه که آقا یعنی شما در نظریه سیستم ها وقتی از سیستم حرف میزنی، البته نظریه سیستم ما اشکالاتی داره، ما نمیتونیم به همش عکس بکنیم، در حد بحث خودمون داریم میگیم. وقتی شما یک نظام یا یک سیستم داری، یک موجود سیال داری که میخواد حرکت بکنه، یه سری اهدافی داره، یه سری موانعی سر راهش داره و موقع قضاوتش باید بگی به کجا رسیده با توجه به این اهداف و با توجه به اهدافش و با توجه به موانعی که سر راهش بوده. بنده توی این دوره انشالله این دو تا بخش رو خدمت شما عرض بکنم و بقیه اساتید که انشالله تشریف میارن از دیدگاه‌های مختلف این بحث رو خدمتون مطرح میکنن. حالا منم سعی میکنم به این بحث اشاراتی داشته باشم، اما انشالله تو بحث‌های بقیه دوره این بحث پیش خواهد رفت. و اما اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، بفرمایید. آه خب، این که حالا چه باید کرد، چی کار باید بکنی؟ یعنی حالا اقتصاد ما یه سری اهدافی داشته، به یه سری بخشش رسیده، به یه سری بخشش نرسیده، یه سری چالش‌هایی الان داره، چی کار باید بکنیم، چگونه این چالش‌ها حل بشه و به اون اهداف به صورت کامل برسیم. ما شما درست فرمودید، اما به این بحث توی دوره کاری نداریم، به عنوان سرفصل مستقل کار نداریم. اما حالا اگه فرصت بشه هم بنده هم سایر اساتید، حالا از بنده که عرض بکنم، بنده استاد نیستم عزیزان، اونا شاید استاد باشن، به عنوان سایر اساتید عرض میکنم، سعی میکنن آقایون که انشالله اشاراتی داشته باشن به چه باید کردها و چگونه به هدف رسیدن ها. اما فرض کنیم که ما هم تو دوره به این نمیرسیم، ایجاد این سوال برای ان شاءالله پژوهش‌های بعدی شما برای حرکت به سمت مطالعات اقتصادی دقیق‌تر و عمیق‌تر، این خودش یه هدفه که ما به همین حتما راضی هستیم. خب در بحث فرمایش داشتید،
حالا صحبت
میکنیم،
حالا چه از این طرف اساسات و اساسات و اندام بدن و هر سوال مسئله خوشان خیطانی آخرش میکنم خواهد چی کار
کنیم. بله، این چه باید کرد، حالا بحث رو مفصلیه، آره دوره بکردیم، من اینم سوالی نهایتا میگم خب که چیه، را خواهد چی کار کنیم، خواهد چی کار کنیم. بله، ببینید من این طوری عرض بکنم، ببینید ما میخوایم تبیین کارآمدی بکنیم. خب ما میخواییم بگیم اقتصاد ما اقتصاد کارآمدیه، خب با همه مشکلاتی که داره. این که حالا چه باید کرد برای اینکه مشکلاتش حل بشه، هم واقعا تو این دوره نمیتونیم بهش بپردازیم، هم این که هدف گذاری ما برای صحبت با مخاطب اینه که آخرش همینو از شما بپرسه، تصویر سیاه منفی لعنتی و پر از نفرتی که داره که به غلط این تصویر ایجاد شده و حاصل یک جنگ شناختی و رسانه‌ایه. این تصویر رو بپذیره که اون گونه که اون نگاه میکنه نیست و بعدش حالا چشم بپرسه از راهکارا، بگیم تو حالا میگی راهکارا، حالا حرف میزنی سر راهکارا. هدف گذاری ما تو این سه روز رو همین بخشه که ما بتونیم تصویر انقلاب اسلامی رو در حوزه اقتصاد به درستی بفهمیم، به درستی بفهمیم. پس حرف شما درسته تا حدی، اما آخرش که چی نداره؟ نه اینش غلطه، این که بگیم حالا ما گفتیم کار اومده پس آخرش چی؟ نه، ما دعوامون تا همینجاست. اتفاقا دعوای اصلی اینه که تصور توده مردم، تصور عمومی، تصور سیاهه. ما با همینجا کار داریم اتفاقا. چه باید کرد؟ گام دوم ماست. پس که چی در حقیقت، حالا که چی؟ نه اتفاقا ما میگیم اول بحث همینه که تو بتوانی نشون بدی که تو در کشوری زندگی میکنی که یک اقتصاد کارآمد داره. حالا تبیینش میکنیم، ما فعلا نمیخوام وارد بحث بشم. پس این که چی نداره، نه همین خودش هدف این دوره است و یه هدف مهمه. و اما درباره اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی اگه بخوایم صحبت کنیم، ببخشید من اینو تذکرام بدم قبلش، ما اینجا بچه‌ها بحث مهارتی نداریم، یعنی بحث محتوایی داریم. یعنی چی بحث مهارتی نداریم؟ یعنی این که ما فرضمون اینه که اصلا با خود شما طرف هستیم به عنوان یک فرد، نه به عنوان یک مبلغ یا یک فعال اجتماعی. یعنی ما داریم خودمون با هم حرف میزنیم، هم عزیزانی که به صورت مجازی توی دوره شرکت کردن و هم شما بزرگواران که حضوراً تشریف دارید. ما الان در این مقام نیستیم که بگیم اگه 5 دقیقه وقت داشتی توی تاکسی چطوری حرف بزن، توی جلسه خانوادگی چطوری حرف بزن، در مقام مناظره و جدل چطوری حرف بزن، در مقام رفیقت که با هم دیگه رفیق گربا و گلستان هستی چطوری سخن بگو. پس اینجا توی بحثای ما جز کارگاهی که حالا داریم تو بحث رسانه و آقای عباسی فر خدمت شما میرسن و البته اونم تا حدی به این بحث میپردازه، بحث ایشون تا حدی اینو پوشش میده، ما فرض شما بر این باشه که بحث مهارتی و مهارت‌های مواجهه با شبهات اقتصادی نداریم. پس همه الان خیالتون رو راحت کنید دیگه، این براتون مطرح نباشه که ما چطوری اینا رو به مردم بگیم، به دیگران میگیم. ما فعلا با خود شما بزرگوارا کار داریم و اینکه این دستگاه تحلیلی به شما منتقل بشه. شما فرمایشی داشتید اون عقب یک خیلی
دارم بخواهم بگم کاش به صورت خیلی سربست
بله
بولی. بله خانم بگید که این چی کار باید کرد ها رو خودمون
بدونیم که خودتون فاصله بشه. ما 20 سال دنبال اینیم که با چه کار باید کرد در حد چه صرف است. گفته بودن که فلسفه ملا صدرا را در یک خط شرح نقد، شرح وصف و نقد کنید. بله حالا ما که بلد نیستیم، البته میتونیم حرف بزنیم، ولی اجازه بدید که به بحث کار اومدی بپردازیم. خدمت شما عرض کنم اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟ چند نکته مهم و راه بردی رو در بحث اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی عرض میکنم. یک، انقلاب اسلامی. آقا پس دیگه بی زحمت این بحث پیش نیاد که ما اینا رو چطوری به دیگران بگیم قبول نمیم. ما اصلا به این چیزا کارم، ما فعلا داریم با هم دیگه حرف میزنیم، با خودمون حرف میزنیم. انقلاب اسلامی یک، انقلاب ذاتن اقتصادی نیست. اما بسترها و اهداف اقتصادی جدی دارد. یعنی چی انقلاب اسلامی یک انقلاب ذاتاً اقتصادی نیست؟ یعنی آقا نگاهی که به انقلاب ها و تحلیل انقلابات و تفسیر انقلاب ها در نظریات سیاسی و اقتصادی بین المللی هست که انقلاب ها رو تقسیم میکنه به انقلاب های کارگری، مارکسیستی، انقلاب هایی که به خاطر دیالکتیک به ویژه تو عرصه اقتصاد رقم میخوره، نه، انقلاب اسلامی یک انقلاب برای آب و نان نیست. خیلی حرف مهمیه. انقلاب اسلامی به خاطر شکایت مردم از نان و آب و قبض آب و قبض برق محقق نشده و به پیروزی نرسیده. ذاتاً اقتصادی نیست این انقلاب. بعضی انقلاب ها اصلا که ذاتاً اقتصادی هن. یعنی مردم به خاطر نداری، فقر سر بلند میکنن. شاید مثلا جنبش تسخیر وال استریت که البته الان زیر خاکستره، یه مثلا یه جنبش اقتصادی باشه، یه حرکت خیزش اقتصادی باشه. اما انقلاب اسلامی هم در اهداف، هم در انگیزه تشکیل و هم در روش‌های مبارزه خودش و هم در سیره امامین خودش یک انقلاب الهی است، یک انقلابی است برای تحقق آرمان‌های خداوند، آرمان‌های الهی، آرمان‌های دین الهی بر روی زمین. انگیزش احیای ولایت الهی بوده. خیلی تو بازشناسی انقلاب باید حرف بزنیم تا اون وقت نیام با یه شبهه قبض آب و برق اسید بپاشن به چهره حضرت امام، به چهره انقلاب اسلامی. من الان در موقع یعنی فکر میکنم خیلی دانی میشه بحث ما، سطحش پایین میاد اگه بخوایم مثلا به این شبهه قبض آب و برق بپردازیم. هست پاسخ داده شده و خود شما مستایید و هم به لحاظ تاریخی هم بحثای دیگه میتونید ملاحظه بفرمایید. ما انقلابمون انقلابی برای نان و آب نبوده، هرچند حالا اما انقلابی است که بسترهای اقتصادی خیلی جدی داره. فقر گسترده، گرسنگی گسترده، بی‌عدالتی جدی، بی‌عزتی در عرصه اقتصاد، وابستگی تو عرصه اقتصاد، اینا بسترهای همراه شدن مردم همراه امامشون بوده. بسترهای اعتراض به وضع موجود بوده توسط رهبر انقلاب و برای پیروز شدن انقلاب. و اما اینا بسترن، غایت و هدف و ذات انقلاب نبودن. همچنین اهداف اقتصادی جدی هم انقلاب اسلامی داره، یعنی هدف غاییش قیام برای خداونده، اما در اهداف میانی خودش حتما اهداف اقتصادی جدی داره انقلاب اسلامی، هم داشته و هم داره. دومین نکته در بحث اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی اینه که انقلاب اسلامی ایران به دنبال توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی نبوده، نیست و نباید باشد. اینم اون حرفای جدی مهمه. ما دنبال توسعه نبوده ایم و نیستیم و نباید باشیم. تو
برنامه توسعه 5 ساله می‌نویسن میدن دیگه.
آره الان عرض میکنم اصلا یعنی چی که میگیم ما دنبال توسعه نیستیم؟ چرا؟ مگه اصلا یه عاقلی میتونه بگه ما دنبال توسعه نیستیم؟ چه حرفیه؟
دنبال پیشرفت،
دنبال توسعه. اصلا عرض میکنم بله اصلا یعنی چه دنبال توسعه نیستیم؟ توی عالم اقتصاد کسی اگر این حرفو بزنه حتما به بی سوادی متهم میشه، به اینکه تو نمیفهمی و امثال اینها. اما بله ما باید بگیم هم اقتصادی که شما خوندین ما خیلی بهتر از شما خوندیم، وسیع تر از شما خوندیم، مبنایی تر از شما خوندیم و با مطالعه انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم انقلاب اسلامی به دنبال هدف توسعه و توسعه یافتگی نیست. توسعه یعنی چی؟ توسعه‌ای که ما داریم ازش حرف میزنیم به معنای سعه و گشایش و وسعت در اقتصاد به این معنا نیست. توسعه ترجمه ایست از عبارت development و development، یعنی این از هم ترجمه های غلطیه که ما متاسفانه با کم دقتی کلی از مفاهیم رو به هم ریختیم. توسعه به معنای developmentه. وقتی ما میگیم ما با توسعه مخالفیم، با این مخالفیم، نه با گشایش اقتصادی، با پیشرفت اقتصادی. دیولاپمنت یعنی چی؟ یعنی توسعه به معنای دیولاپمنت یعنی چی؟ یعنی گسترش و تعمیق ارزش‌ها و سبک زندگی غربی. توسعه به مفهوم جامعش اینه، معنای دقیق کلمه. ما توی اقتصادی رشد داریم، یک کلمه رشد اقتصادی داریم که رشدم با رشدی که ما داریم و مثلا آقای اینستاد ازش می نویسه خیلی فرق با رشد قرآنی خیلی فرق داره. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور طی یک سال، بهش میگن رشد اقتصادی. همین یه عدد حسابداریه، یه مفهوم اینجوریه. رشد کمیه حالا تو همون ادبیات اقتصاد، اما دیولاپمنت یک مفهوم کیفیه، یک مفهوم عمیق‌تره. اما به چه معناست؟ به این معناست، به معنای گسترش و تعمیق ارزش‌ها و سبک زندگی غربی. ما در اقتصاد، در اقتصاد انقلاب اسلامی به دنبال این نیستیم که بشویم ژاپن اسلامی. آقایون، ما دنبال این نبوده و نیستیم و نباید باشیم که بخوایم آمریکای اسلامی بشیم، مثلا فرانسه اسلامی بشیم. بله هست، بله هست، بله. ما همش دعوا داریم، یعنی اگه بنا باشه دعوا کنیم از اول حرفای من همینطور با دعوا کنیم تا آخر دوره که بقیه عزیزان میان حرف میزنن. ما واقعا حرفایی که داریم عرض میکنیم شاید برای ما روشن باشه برای بعضی از عزیزان، اما اگه به فضای غالب حاکم بر کشور نگاه کنیم و فضای غالب جریان دانش اقتصاد در ایران، تقریبا ما داریم خلاف، تقریبا که نه، تحقیقا داریم خلاف خیلی از حرفای اصلی این جریان حرف میزنیم. اما به اصطلاح چون این جریان رو مطالعه کردیم، هم من هم دوستانم که اشاره خدمت شما میرسن، مهمل نمیگیم، بریم حداقل نگاه خودمون، بریم فنی حرف میزنیم، با شناخت جریان مقابل داریم حرف میزنیم. میدونم شما قبول دارید، فهمیدم.
بابا این مطالبه بشه که بریم به این سمت.
بله میدونم شما که شخصا که مشخصه
رهبری.
حالا ببینید کم کم داره در میاد، کم کم داره ریشه های یه سری از مسائل و معضلات در بحث انقلاب اسلامی تو عرصه اقتصاد کم کم همین حرفا داره در میاد. حالا میرسیم بهش انشاءالله. لیبرالیسم که بحث بکنی و لیبرالیسم در ایران، بحثا بهتر خودشو نشون میده. خب عزیزم، ما دنبال این نیستیم بشیم ژاپن اسلامی. دید این حرفا خیلی رایجه ها، که تو آقا مثل ژاپن ارزش های سنتی خودتو حفظ کن، لباس پوشیدن ژاپنی تو حفظ کن، فیلم کره ای بساز، فیلم ژاپنی بساز، اما توسعه یافته بشو. نه، ما دنبال این نبوده و نیستیم و نباید باشیم. چرا نباید باشیم؟ یعنی اگه همین الان مفتکی بیاد گروه G7 یا گروه G20 ما رو بذارن توی فهرست خودشون، بگن G20 به اضافه 1، G7+1، ما نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ اینجا باید حالا چرا توسعه نه بحث مفصل داره، بحث الان ما نیست. من یک دو تا
چرا این نوع توسعه نه؟
آره دیگه، development. اصلا شما دیگه اون توسعه به این معنا من خط زدم توش که نه مطلق که میگیم، شما وقتی اصطلاحی حرف میزنیم اصطلاحی بشنوید، مطلق الان اصلا ما حرف نمیزنیم، اصلا ما مطلقی نداریم دیگه. مطلق ما همین توسعه اصطلاحیه، توسعه داخل گیوم است. خب توسعه به این معنایی که امروز داره گفته میشه ما دنبالش نیستیم، نباید باشیم و نبوده این. چرا نباید باشیم؟ بحث مفصل داره عزیزان. این سوال کلیدی این دوره میتونه تقدیم به شما بشه که بیشتر روش کار بکنید. من یکی دو تا منبع معرفی میکنم، یه مقدار کمی هم توضیح میدم. بله، منظور از
مشکلش چیه که ژاپن اسلامی
بشیم؟ چشم، توسعه رو اجمالا سعی کردم توضیح بدم در حد وقتی که داریم، که عرض کردم یعنی گسترش و تعمیق ارزش‌ها و سبک زندگی غربی. در معنای دقیق توسعه وقتی اونو از توسعه حرف میزنن یعنی غربی شدن، یعنی این، یعنی آمریکا شدن. گرفتید. بخوایم ساده بگیم
این دوران پهلوی
یعنی
تعریف شماست.
بله
تعریف شماست،
تعریف ماست، اما تعریف اجتهادی ماست. ما قرار نیست اگه مثلا هایک گفت development یعنی چه بپذیریم. ما قول هایک رو میخونیم، حرف فریدمن هم نگاه میکنیم، حرف اندیشمندان توسعه‌ران نگاه میکنیم، اما میگیم ما با تحلیل کنیم. تحلیل عمیق ما در مبانی غرب، در تاریخ اقتصاد لیبرال، در تاریخ تمدن غرب به ما میگه توسعه اینه. توسعه یعنی گسترش. آفرین، خوبه خوبه. مثلا شما گفتید ژاپن اسلامی یعنی چی؟ بله عرض میکنم. ببینید ما اگه بخوایم تفصیلی وارد این بحثا بشیم طول میکشه. من سعی میکنم چشم نکات راه بردیه بحثو عرض بکنم. بله
سبک زندگی غربی،
بله
اسلام واردش بشه اون مدلاتش کنار میذاره.
آره ببخشید اشکال فرمایش شما چیه؟
توسعه من
متوجه هستم. اشکال این پرسش چیه؟ مبنایش اشکالش چیه؟ یا اشکال این که ژاپن اسلامی چه اشکال داره چیه؟
چون ما سبک خودمون داریم، ما تمدن میخوایم بسیاریم، ما سبک زندگی خودمون داریم، نمیخوایم شبیه غرب بشیم.
خب خوبه یه اشکال فنی بگیرم، شما بگید بعد اشکال فنی. میدونم تو همین توسعه یه اشکال فنی جدی توی سوال وجود داره.
نبیزه اینی احساس بکنه آدم شکل میگیره اسلام با غربگری اصلا با انگلیت توی یه جود نمیده.
آفرین
مبنای اسلام مبنا ساده زیستی بودش در کنگره و غرب سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی. توسعه یه کلمه مثبتیه، به مخالفت ما بیشتر به مصرف‌گرایی. اینکه مثلا ژاپن یا آمریکا اگر مثلا توسعه داره اینکه ماشین‌های پیشرفته داره یا مثلا ابزارالات پیشرفته داره، ولی ما این ابزارالات رو تایید میکنیم، ولی بیشتر روی گستردگی و این عدالت و همه بهره‌مند بشن تکیه داره تا اینکه متمرکز
کش
روی مصرف
گرایی. کاش نصفه اول فرمایشتونم به درستی و دقت و زیبایی نصفه دومش بود. اسلام دنبال ساده زیستی نیست در عرصه اجتماعی، دنبال مبارزه با دنیا گرایی هست، اما اسلام عالی ترین سطح برخورداری اجتماعی و اقتصادی رو برای مردمش فراهم میکنه. این تحقیق تاریخی داره، ادعا نیست، این ادعا نیست. آره حالا صبر کنید، اصلا بحثای ما عدالت اما کلید واژه خوبی بود که آخر بحثتون فرمودید. ببینید اشکال فنی این سوالی که الان پیش اومد چیه؟ اینه که در سوال بعضی از عزیزان غرب جغرافیایی با غرب فکری و تمدنی خلط شد.
فکرشون ایراد شده که اسلام توش اسلام بیاد توشون فکرشون خب. درست میشه
آه نه. اصلا اسلام اگه بیاد تو این فکر باید پاشه بره. آره. یا جای اینه یا چرا میگم جغرافیایی؟ شاید در ذهن حضرت عالی و بعض عزیزان ژاپن به معنی جغرافیاییش، یعنی اگه ژاپن
یعنی توسعه
آره نمیشه، نه اصلا توسعه نمی، اصلا اسلام نمیتونه تو توسعه بیاد، چون توسعه ذاتاً مبتنی بر طغیان علیه خدا ایجاد شده. یه من به معرفی کنم خب؟ آره این پس شما فعلا یه سوال ایجاد کنید برای خودتون که آقا توسعه رو بریم مطالعه کنیم، بریم یه مقداری یک توسعه و دو غرب شناسی. عزیزان ببینید متوجه هستید ما داریم چی کار میکنیم؟ من دارم سعی میکنم به جای این که بحث نهایی خدمت شما تقدیم کنم، دارم سعی میکنم پرسش های جدی تر برای شما ایجاد بکنم. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس، تا هی وقتی وارد رجوع به ثقلین شدی و وارد مطالعه میدانی و واقعی غرب شدی بتونی حرفا و پاسخهای جدیتر کشف بکنی. پس آقا این اصلا یکی اهداف ما همینه و اگه دیر بشین من به معرفی میکنم، یعنی مواجهه بنده با حضرت عالی اینه که ما با یه جمع پژوهشگر طرفیم. خب من به بله الان میخوام بگم بله میخواستم بگم بله این نکته رو تأکید کنم و من به معرفی کنم جانم.
خب شما تأکید کنم که آدمایی اینطوری هم نیست. خود اندیشمندانی که لیبرتیشون دارن ترجیح کنن، مثال میزن مرحوم هاشمی رفسنجانی، خودشون مخالف روسیه هست، میگه اگر زیر دست و پای چرخ توسعه چند نفری ده بشن این برای ما اهمیتی نداره، چون ما برای اون مدنظر فرصت، یعنی عدالت محوری رو مثل همون نظری والفایر استیت دولت لیبرالیست گفته که برای ما هیچ اهمیتی نداره عدالت.
بله، یعنی یه ذات و ببینید ما که مثلا با این آقایم که دشمن که نیستیم، درگیری فکری داریم، درگیری عمیقه اینجوری داریم. و حالا کاش که اسم ایشون نگورده بود که بحث ما تنزل نکنه به بحثایی در حد شخصیت ها. ما داریم تو شخصیتش هم تعارف نداریم، اونجا هم وای میسیم دفاع میکنیم، دعوا میکنیم، حمله میکنیم، ترسی نداریم. اما عزیزان ساحت بحث ما ساحت بحث اندیشه است، این اندیشه ها خیلی مهمتره. حالا پس آقا جان
توسعه با رشد با هم دیگه هر میکنه
یا یکی؟ نه یکی هم.
یکی
هم به این معنا که یکی، ببینید به این معنا که هر دو در چارچوب مفهومی لیبرالیسم، چارچوب مفهومی تمدن غرب تعریف میشن. کاش نگفته بودم رشد، شاید خلط ایجاد کرد. رشد یک مفهوم اقتصادی حسابداری عدده، یعنی میگه آقا تو پارسال چقدر تولید ناخالص داخلی بوده، امسال چقدره، امسال رو از پارسال منها کن خب و تقسیم بر ساعت کن، میشه رشد اقتصادی تو. این فقط به این به همین یه عدده. توسعه اینو برای این گفتم که بگم منظور ما از توسعه اینه که فقط درآمد یک کشور زیاد شه، منظورمون تغییری در سبک زندگی، ارزش ها، به اصطلاح لایف استایل یک جامعه، آره، چند بعدی و عمیقه. توسعه، توسعه یک مفهوم کیفی تمدنیه. خب آقا غرب جغرافیایی پس با غرب فکری تمدنی فرق میکنند. در غرب فکری تمدنیه که ما داریم این حرفا رو میزنیم، وگرنه مگه میشه ما فرانسه اسلامی نداشته باشیم؟ ما اصلا فرانسه رو باید بریم اسلامی کنیم، مگه میشه؟ مگه ما ول میکنیم فرانسه رو؟ مگه ما آرژانتین غیر اسلامی اصلا میشه داشته باشیم؟ ما نمیشینیم تا آرژانتین رو اسلامی کنیم؟ مگه میشه ما بشینیم اینجا ما آمریکای اسلامی نداشته باشیم؟ البته آمریکای اسلامی شاید نداشته باشیم، یعنی اسم اونجا اسمش غصبیه، اسم خودشو پیدا میکنه، اسمش چی بوده هر چی هست، آره اونجا رو اسلامی میکنیم. مگه ما میشه بی خیال آمریکا بشیم؟ حتما ما آمریکای اسلامی اگه نداریم درست میکنیم، اگه نمیشه باید بشه. اما بحث غرب فکری و تمدنی به این معناست، غرب فکری و تمدنی یک چتر مفهومیه که ژاپنه شرقی هم توی غرب دستبندی میشه. ژاپن یک کشور شرقیه یا غربی؟ به لحاظ جغرافیایی شرقیه، اما به لحاظ فکری تمدنی غربیه. بله غربیه. آفرین، کره جنوبی شرقه یا غربه؟ یک کشور به لحاظ جغرافیایی بله در نیم کره شرقیه کره زمین قرار داره، اما غربیه. کشور خودمون ما ذیل تمدن، ذیل، البته حالا من فارغ از انقلاب اسلامی دارم عرض بکنم، ما شرقی هستیم اما ذیل چتر تمدنی غرب زندگی میکردیم و میکنیم، یا ذیل تمدن شرقی؟ حداقل 150 الی 100 ساله که ذیل چتر تمدن غرب ما داریم زندگی میکنیم. همینجا ببینید الان لباسای ما لباسای خودمونه، ما یه ملت بی لباسیم، ما یه ملت بی لباسیم، لخ شدیم. آره الان این ساختمونی که توشیم با سبک معماری و تمدنی خودمون ساخته شده، ما خیلی غریب شدیم با تمدن خودمون، حتی تمدن ایرانی خودمون هیچی برامون نمونده، ما ذیل چتر تمدن غرب داریم زندگی میکنیم. پس ببینید داریم در سطح بحثای فکری تمدنی حرف میزنیم. و اما این که میگیم غرب فکری و تمدنی با اسلام قابل جمع، اصلا قابل جمع نیست، اصلا نمیتونی تو بگی من مسلمان لیبرالم. چرا؟ همونطوری که نمیتونی بگی من مثلا
جمعه کافر،
آره مثلا کچل موفرفری هستم، مثلا همونطوری که نمیتونی بگی من، حالا نگیم کلمه من خوب نیست، نمیتونی بگی فلانی دزد صالحه، نمیتونی بگی فلانی زناکار عفیفه، همینطور که نمیشه یه مشروب خوره پاکه، نمیتونیم حرفا رو بزنیم. این دوتا اصلا با هم قابل جمع نیستن. حالا اگه بخواید بیشتر کار کنید، یکی کتابی داره شهید آوینی به نام توسعه و مبانی تمدن غرب رحمت الله علیه، در آثار مرحوم سید معین‌الدین حسینی هم، حتی الان من کتاب مشخص از ایشون تو ذهنم نیست، ولی در آثار مرحوم سید معین‌الدین حسینی الهاشمی مؤسس فرهنگستان علوم قم و همچنین آقای حسین مهدی میرباقری، حاج آقای میرباقری، ببخشید منیرالدین و امثال این بزرگوارا میتونیم بحثایی اینجوری پیدا کنیم. آثار مرحوم آقای مددی، ببخشید دکتر محمد مددپور، اینا بزرگواری هستن که خب بیشتر میشه، یعنی واقعا میشه به حرفاشون آدم با خیال راحت تری گوش کنه، یعنی بشنوه و مطالعه کنه. اما خب منتقدین توسعه، منتقدین مدرنیسم، منتقدین سبک زندگی غربی فراوانن، تو خود غرب هم فراوانن که حالا البته یعنی واقعا اجتهادی باید مطالعه کرد. اصلا من توصیه نمی کنم اگه نمیخواید عمیق وارد بشید مطالعه نکنید. آقای محمد مددپور چی؟ خب یه کتاب دیگه هم این گوشا اینجا عرض میکنم کوچولو، یه کتابی تحت عنوان فعلا اسمش اینه، حالا نمیم اسمش چی بشه، فعلا اسمش اینه ریشه های ثروت ملل، روایت ایجاد اقتصاد لیبرال مبتنی بر زمانه و زندگانی آدام اسمیت. ایشالله اگه بشه بتونیم کتاب امسال چاپش کنیم به امید خدا. یه چند تا کار داره، شاید هم حالا در دست کار ایشالله. این کتابم به امید خدا میتونه به لحاظ تاریخی خیلی خوب باز کنه برای ما که چرا ما اساسا با تمدن غرب مشکل داریم به لحاظ تاریخی. این کارایی که انجام شده همگی کارهای تحلیلیه و شواهد تاریخی داره، اما این کار برعکسه، کلن کار تاریخیه، یعنی پر از وقایع و فکتای تاریخیه. حالا ایشالا وقتی بیرون اومد و اگه وقتی برای طرف کردن داشتید یه مطالعه بفرمایید، میتونه ریشه های تاریخی و پر از فکتای واقعی و میدانی تمدن غرب و غرب جدید رو به شما نشون بده. بزرگوارا فقط یه اشاره میکنم ورد میشم، غربی که ما داریم ازش حرف میزنیم غربی است که از 1492 آغاز شده و تا امروز ادامه داره. چرا 1492؟ چرا غرب جدید مبدأش رو این سال میدانیم؟ چرا امسال اینها؟ دیگه بحث مفصل داره. اشاره فقط کنم آغاز غرب جدید که میگیم 1490، این ببین حرف اجتهادی که میگم در تاریخ زدن، یعنی اینا، حتی این حرف آقای استاد عبدالله شهبازیه، حالا کتابشون هم میگم حرف اجتهادی که پایگاه خودی بخوایم بزنیم یک نمونش اینه، آغاز غرب جدید این ساله. چرا این ساله؟ یه اتفاق دیگه مهمترم اون سال افتاده. نه خیلی قبل تره، سنگ سری فروپاشی اندلس اسلامی. حالا این نکته یعنی چی؟ یعنی غرب جدید آغازیست بر پایان اندلس اسلامی، یعنی وقتی اروپا با یه دوره طولانی از حیات خودش که چقدر تاریخ تمدن 871 سال 781 سال 781 سال 800 سال، یعنی غرب با 781 سال از تاریخ خودش وقتی خداحافظی میکنه یک غرب جدید رخ میده و در همین ساله که کاروان اعزامی به جایی که امروز اسمش آمریکاست اعزام میشه، به اصطلاح آمریکا پیدا میشه برای غربی ها و ادامه داستان. این آغاز داستان غربه و بقیه بحثا. الان عرض میکنم کتاب دیگه ای که یکی از سرمایه های ما و انقلاب اسلامی در عرصه تاریخ نگاری غرب شناسی و دشمن شناسی است، کتاب زرسالاران یهودی و پارسی، نوشته استاد عبدالله شهبازی. واقعا نمیگم حالا هر کی این کتابو نخونه نصف عمرش بر فناست، ولی هر کی این کتابو نخونه یک دهم عمرش بر فنا هست واقعا. بله بفرمایید.
حکومت جهانی در مرد و گسترش انقلاب اسلامی،
بله
صفحه اولش
ترجمه شده، بله اینو که من گفتم بعدش بگید بنویسم. بزرگوارا این کتاب 5 جلده، جلد اولش مربوط به بحثای تاریخ غرب، بحثای جلد دوم سوم چهارم بحثای عمیق تره و ساختار خاندان سالار پشت تمدن غرب رو نشون میده، خیلی مفصله، انصافا یه کار عالی شو انجام داده. و معمولا دیدید بحثای غرب شناسی و ببخشید بحثای یهود شناسی و دشمن شناسی اینا یه بحث ژورنالیستی میشه بعضی وقتا، ایشون آدم وقتی این کتاب میخونه میفهمه کار علمی یعنی چی، کار فنی علمی یعنی چی، یعنی واقعا خدا ایشون حفظ کنه. جالبه بلازه سیاسی هم خیلی شاد با ما هم افق نباشه، ولی انصافا کار عالی انجام داده. هم آقای فرنجی اینو میگفت، من چند من بعد دیگه شنیدم که ظاهرا آقا فرمودن هر چی شهبازی میخواد از اسناد و مدارک و اینا وزارت اطلاعات بهش بدید کتابشو تموم کنه. باید ببینید انصافا یه کتاب درجه یکه کتاب ایشون. و در این کتاب تو جلد اول شما یه نگاه دیگه به غرب پیدا می‌کنی، یک نگاه متفاوت داری که من تقریبا چکیده ای با یه سری اضافات از اینو توی این نوشته آوردم. بله بله کتابی هم که الان دوستمون فرمودن اسمشو بگید، از مرحوم سید محی‌الدین،
خودشون سفارش خودشونه که دفتر فرنگستان درش از
چه. خب بگید.
حکومت جهانی محور محو یا گسترش انقلاب،
حکومت جهانی محور محو یا گسترش انقلاب اسلامی. خب وقتی اینا رو عزیزان خوندم بعد کتاب بازم معرفی میکنم. خب آقا پس ما دنبال توسعه نیستیم، راحت ما دنبال آمریکا شدن نیستیم و نبوده ایم و نباید باشیم. ببینید امام یه جمله‌ای دارن میگن اگه به این مضمون اگه سر در همه کوچه های آمریکا بنویسن لا اله الا الله، ما باز میگیم مرگ بر آمریکا. چرا؟ این ناشی از یک قرآن شناسی عمیق، غرب شناسی عمیق، تاریخ شناسی عمیق و بصیرت الهیه که کسی این حرفو میاد میزنه. میگه اگه اینا این جمله امامو میفرمان ما از خداوند بزرگ میخواهیم این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. خیلی ما محرومیم از اندیشه حضرت امام، از این شخصیت بزرگ و الهی و نگاه عمیقی که او به عالم داره. بگذاریم پس آقا ما دنبال توسعه به معنای این که دنبال ژاپن اسلامی باشیم نیستیم. حالا وقتی تو چرا توسعه نه، خیلی میتونستیم باز بیشتر حرف بزنیم، اکتفا میکنم. وقتی که تو میگی میپذیری توسعه، تا بپذیری توسعه تقسیم میشی به یکی از این سه دسته: کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته. توسعه یافته developed countries، در حال توسعه developing countries، توسعه نیافته هم حالا یا undeveloped یا non-developed countries، یکی از این سه تا میشی. خب این که عمرن تو بتونی در جمع این کشورهای توسعه یافته وارد بشی، اصل بر اینه که اینجا هستی مگر اینکه خلافش ثابت بشه بتونی خودتو برسونی به کشورهای در حال توسعه. تو همینجا ببینید یکی از مهمترین کارهایی که غربی‌ها کردن شاخص سازی، استاندارد سازی، تعریف کمیت‌های آماری برای رتبه بندی به قول خودشون رنکینگ کشورهای دنیا، آدمای دنیا و امثال این هاست که چارچوب سازی برای رتبه بندی، برای ایجاد رقابت، برای این که ما همیشه آخر باشیم. برای اصلا نگاه ما کاملا متفاوته. ریشه این که عزیزان ما اقتصاد انقلاب اسلامی کارآمد میدونیم، حالا من الان اشاره نمی کنم، همین جا شروع میشه. خب آقا بسه بحث، یه صلوات خط بفرمایید. نکته سوم در بحث اهداف انقلاب اسلامی و بحث کلی که ما در این دوره داریم اینه، این رو مقداری الان توضیح میدم بخشش رو. الان این کتابایی که گفتیم تو بحثای بعدی هم استفاده میکنیم، مثل بحث لیبرالیسم ان شاءالله با هم دیگه داریم، اونجا ان شاءالله استفاده میکنیم. سه، تفاوت اقتصاد انقلاب یا جمهوری اسلامی، فرقی نداره، با اقتصاد ساختارهای رسمی اقتصاد ایران. خیلی حرف مهمیه. اقتصاد انقلاب اسلامی، اقتصاد جمهوری اسلامی با اقتصاد یا عمل کرد یا رفتار نهادهای رسمی اقتصاد ایران متفاوته، فرق داره. یعنی چی فرق داره؟ در سطح کلان اقتصاد انقلاب اسلامی تو میتونی از امام خمینی رحمت الله علیه حرف بزنی. شما صلوات نمیفرستید وقتی به اسم امام رسید؟ خب و اهداف انقلاب، بحث دستاوردها، بحث ارزشها، بحث نهادها و ساختارها، بله از اینا حرف میزنی، از حضرت آقا حرف میزنی، از امام خامنه‌ای تو اقتصاد وقتی حرف میزنیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، همینطور باز از ارزش ها، از دستاوردها، از نهادها، از مدیریت در حقیقت کلان اینها حرف میزنیم، از یه چیزی مثلا جهاد سازندگی حرف میزنیم، از اقتصاد مقاومتی حرف میزنیم. اما وقتی از ساختارهای رسمی اقتصاد اینا حرف میزنیم، از چی داریم حرف میزنیم؟ از وزارت اقتصاد، از وزارت سمت، از سازمان برنامه و بودجه، از بانک مرکزی حرف میزنیم، از دانشگاه ها و دانشکده های اقتصاد داریم حرف میزنیم، بله از بانک، نظام بانکیمون دیگه، نظام بانکی و بانک خصوصی داریم حرف میزنیم. این دوتا، این نمیخوایم بگیم که اینها یک جای جدایی هستن از بوم و بره انقلاب اسلامی، اما این دوتا با هم تفاوت و تغایر مفهومی دارن، با هم متفاوتن. یه جاهایی، یعنی این دوتا جالبه، حالا نسبت اینا چیه؟ نسبت اینها علل قاعده تعارضه. تو نسبت هایی داریم تو منطق که بحث میکنیم نسبت دوتا مفهوم با هم چیه؟ علل قاعده مبناً تعارضه، مگر آن که خلافش ثابت شود. مبانی این نهادها، این نظام علمی با مبانی این اندیشه ها، این نظام علمی، این ساختارها متفاوته، متفاوت بلکه در مبانی که متغایره، در ببخشید در مبانی هم متعارضه، تعارض داره. مگر آنکه خلافش ثابت شود چیه؟ کجا خلافش ثابت می شود؟ آنگاه، نکته مهمه، آنگاه که تسلط گفتمانی انقلاب اسلامی این ساختارها را به عملی خلاف مقتضایشان بکشاند. یعنی چی؟ یعنی این ساختارا مجبور بشن از عدالت حرف بزنن، این ساختارا مجبور بشن از حمایت از مستضعفین حرف بزنن، وگرنه فی نفسه در حالت عادی نگاه اینا به تجمیع ثروت، تقویت ساختار سرمایه سالارانه در کشور، دامن زدن به تبعیض، دامن زدن به تضاد طبقاتی، دامن زدن به بی‌عدالتی قاعدتا بنابرینه. مگر اینکه در اثر اون تسلط گفتمانی، اون هژمونی که گفتمان انقلاب اسلامی داره، مجبور کنه این ساختار رو که به آقای سمت مجوز دادایی کن، آقای وزارت سمت، آقای وزارت جهاد کشاورزی، راه مردم رو باز کن بتونه از مراتع و نعمت‌های سرزمینی استفاده کنن، راه مردم رو باز کن، مفهوم انفال رو بیار تو نفت پیاده کن. حالا البته اینایی که گفتیم شدت و ضعف دارن. مثلا ما تو وزارت سمت شاید مثلا بتونیم بگیم مقداری راحت تر میتونیم خلاف مقتضاش رفتار کنیم، شاید مثلا تو سازمان برنامه بودجه خیلی سخته، نمیدونم چطوری نشونش کنم، اینجا خیلی سخته، تقریبا محاله، اینجا خیلی خیلی سخته، تقریبا محاله، الا اون جایی که اصل موجودیتت، اصل نظام اقتصادی کشورت، اگه اینجا رو بخوای دست بزنی، بخوای حالا بانک خصوصی رو نمیگم، نظام بانکی دولتی رو بخوای دست بزنی، دوچار چالش جدی بشه در حالت اضطرار مثلا. حالا اینا فرق دارن دیگه، کار به این نداریم، اما این نکته مهمیه. حالا شما بفرمایید، اقتصاد ایران دست آخوندا بوده؟ شما باید بگید به چه معنا، این اقتصاد یا این اقتصاد، این یا این، این بله، این دست آخوندا، آفرین. ما همینو میخوایم بگیم وقتی داریم ساختار رو تحلیل میکنیم، میگیم این ساختار، ساختار باطلیست، مثل کارخانه، فرض کنید مثال، حالا این مثال یه جایی گفتم تیفیه دیگه، یه جایی افراطیه نسبت به بحث ما، یه جایی درسته، مثل اینکه شما کارخانه شراب سازی رو رئیسش رو بذاری یه آیت الله، چی میشه؟
بهش میگن داریم دلستر میزنیم شراب میرویم،
چی میشه؟
میگن داریم دلستر میزنیم ولی عملا شراب،
آره
خودش هم نمیدونه،
آره خب ببینید این ساختارها وقتی حالا میگم ما هنو با تو اون غرب شناسیم، این مقداری بیشتر وقت بذاریم، شما باید بیشتر وقت بذارید که راحت تر بتونیم با هم پیش بریم. وقتی میگیم تعارض دارن، شما تلقیه یه حرف مثلا میدونم این تلقی رو ندارید، من برای دفع دخل مقدر و اینکه پیش نیا تو ذهن ها عرض میکنم، مثلا ما یه برخورد تعصبی احساسی اینجوری نداریم، ما میگیم اساساً ساختارهای مدرن اینها در تعارض با انقلاب اسلامی هستن. چرا از اینا استفاده میکنیم؟ چرا؟
جایگزین ارائه نداریم.
یه حرف مهم میخوام بزنم، برای اینکه راه غلبه بر این نظام حاکم بر زندگی انسان ها از این ته اینجا شروع نمیشه. فرض کنید ته این بحث ها و نقطه میدانیش اینجا باشه، از کجا شروع میشه راه غلبه بر این ساختار، پیروزی بر این ساختار از کجا شروع میشه؟ دقیق تر از ریشه حتی میخوام بگم، از فتح نظام سیاسی شروع میشه. یعنی چی؟ از ایجاد حکومت اسلامی شروع میشه. گرفتی چی شد؟ تا زمانی که تو به عرصه حکومت نیاری اسلام را و ارزش‌هات را و در موضع ولایت و ولایت رانی و ولایتگری قرارش ندی، اصلاً نوبت به نظام بانکیت نمیرسه، نوبت به نظام مالیاتیت نمیرسه، نوبت به شرکت ملی نفت نمیرسه، نوبت سازمان برنامه بودجه نمیرسه. در ساحت نهایی جامعه اگه تو میخوای تغییر ایجاد کنی، نقطه آغاز تغییر در سطح ساختار داریم حرف میزنیم نه تو مبانی، نقطه آغاز تغییر فتح نظام سیاسیه. تو باید ولایت و طاغوت بگیری در بخش حاکمیتی و حکومت. از اونجا حالا این بعضی میگن که خب انقلاب اسلامی که اینجوریه اقتصاد اسلامی تولید نکرده، چرا پس انقلاب کردی؟ برای اینه که اگه تو انقلاب نکنی، اگه نظام سیاسی رو نگیری، اصلا نمیتوانی به نظام اقتصادی امیدوار باشی که اصلاحش کنی. یه تصویر ابتدایی باید نظام اقتصادی داشته باشی یا نه که خالی از ذهن باشی، اما در ساحت پیاده سازی نقطه آغاز فتح نظام سیاسی است، فتح نظام ولایته. نظام ولایت طیفیه. نقطه، یعنی اینجوری بگه، خونه اول نظام ولایت ولایت سیاسیه. ببخشید، بحث ولایت خونه اولش فتح نظام سیاسیه، خونه دومش حالا بحثای دیگه، بحثای فرهنگ، دانش، سنگر علم و امثال اینها. خیلی نکته مهمی گفتیم ها، خیلی از بحثا رو میتونه برای ما حل بکنه. یکی از اشکالاتی هم که به امام میشد این بود که آقا شما الان پیشنویس قانون اساسیتون آماده است، نهاییه، الان شما اقتصاد اسلامی تولید کردید میخوای انقلاب کنی، الان شما نیرو به معنای نیرو برای کل ساخت دارید، مثلا شما الان مثلا روانشناسی اسلامی تولید کردی، الان مدیریت اسلامی تولید کردی، کتابشو نوشتی که میخوای انقلاب کنی، پاسخ داده میشه که اساسا یه نظام میتونی تو دنیا مثال بزنی که این کار رو کرده باشه بعد انقلاب کرده باشه؟ یه دونه مثال بزنید، یه دونه. ما تصور میکنم مثلا غرب اینجوری تا علم تولید کردن بعد تونستن دنیا رو، اصلا کی گفته؟ امیرالمومنین پیامبر اسلام اینجوری نبوده که، بله در نزد خودشون علمشون محفوظه، اما در نزد والیشون در بصره محفوظ بوده که من با تو اقتصاد چی کار بکنم؟ بله، در حد این که آقا یه سری آیین نامه ها، دستور امرها، بخش نامه ها که آقا اینجوری مالیات بگیر، اینجوری رفتار کن، اونجوری یعنی در حد فرهنگ و رفتار نظام سازی کردن، نه در حد بحث درسی و تدریسی، اون کاری که امام صادق 100 خورده سال بعد انجام دادن. کجا شما یه دونه مثال بزنید که نظام سازی اولش با تولید کامل علم رقم خورده باشه؟ بله، اون میزانی که واجبه مثل نظام سیاسیت، مثل تصویر کلی از اقتصادت، ارزش‌های حاکم بر فرهنگت، بله اینا انجام شده. بعد پس آقا ما بین این دو تا ساختار، بحث ما اینه، بین این دو تا ساختار تفاوت قائلیم. اگر میگوییم انقلاب اسلامی کارآمد است، مرادمون این ساختار و اون جاهایی که تونسته بر این ساختار غلبه کنه. شاید بتونیم نسبت اینها رو این طوری نشون بدیم. رابطه اولیه این دوتا ساختار تباینه، اصلا با هم دیگه وجه اشتراک ندارن. اگر اون غلبه رخ بده نهایتا این بوده که تونسته انقلاب اسلامی از بخشی از ظرفیت های این دوتا این ساختار استفاده کنه و اینجا مثلا بشه قوه، ببخشید اینجا بشه بخش اشتراک این دوتا جریان. ما نتونستیم به این نسبت، ببخشید من بگم چشم، ما نتونستیم به این نسبت برسیم که بتونیم به طور کامل در انقلاب اسلامی هضم کنیم جریان لیبرال رو و نمیتوانیم هم برسیم تا زمانی که در مسیر تمدنی خودمون تولید علم، ساختارها، آدمها و فرهنگ جدید بکنیم. بله هست دیگه، هست دیگه، بله اینا همین کارهایی که بوده که تا حالا انجام شده، یعنی دستمون هم خالی نیست. بله دستمون هم خالی نیست. بله ببینید حالا چرا ما برای این ساختارها هنوز غلبه نکردیم؟ خب اینو بذاری من اونوری اینجوری بگم و بحث رو جمع بندی کنیم. خب چرا ما برای این ساختارها هنوز غلبه نکردیم؟ یعنی این طوری نشده که این اتفاق تقریبا افتاده ها، اما این اتفاق چرا نیفتاده؟ این اتفاق دو تا نکته، اولا ذاتاً امکان نداره بیفته، یعنی شما با سازمان برنامه بودجه‌ای که امریکایی ها در ایران پایه‌گذاری کردن نمیتوانی نظام ولایتت رو تقویت کنی، علل مبنا نمیتونی. حالا تو مبانی سازمان برنامه و تاریخش و اینکه بعد جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها ایجاد کردن برای در راستای سیاست‌های اصلاحات ارضی و اصلاحات اقتصادی در ایران و بلعیده شدن اقتصاد ایران تو کام آمریکا، اینا حالا نمیخوایم حرف بزنیم، بحث ما اینه. شاید حالا تو بحث لیبرالیسم مقداری بیشتر پرداختیم، مقدارکی. اما چرا ما غلبه نکرده ایم؟ چرا نهاد جایگزین از نو درست نکرده ایم؟ چیزی میخوای بگید شما؟ بله بفهم. بله
یه مسئله شاید از من باشه اینه که خب اونایی که تو وزارت اقتصاد هستن حالا هر تفکری که داشته باشن که انتقاداشون اینه که نظام سیاسی مانع پیشبرد اهداف مختص ماست. بعد این طرف که حالا جبه
راست میگن ها،
چرا این نظام اقتصادتون نمیوجودن؟ اونا میگن که اونایی که بزن تو وزارت استان نشستن، اونایی که وزارت بودجه نشستن اونجا نمیزنن.
بله ها بله،
و همه یه چجور بازگاری بین همدیگه میکنن و
پاسکاری. حالا یه تعبیریه که وقتی مثلا یه کسی یه کاری رخ نداده میخوان کسی به عهده نگیره، مثلا حذف و ارز 4200 الان هیچ کی این بچه رو قبول نداره.
خب
آره پس این مثلا مثل این بچه حذف و ارز 4200 که این همه خلاصه سرشکن داشت و اینا، الان کسی این بچه رو قبول نمیکنه. یه وقتی اینه به عنوان یه رفتار مدیریتی، اما یه وقتی مبنایی تره، مثلا واقعا نظام سیاسی ما، نظام ولایت ما میگه من سازمان برنامه همراه من نیست، سازمان برنامه میگه نظام سیاسی من جلو منو میگیره. راست میگم و الحمدلله که اینجوریه، الحمدلله که ما یه نظام. همینجا بذارید من پاسخو عرض بکنم، بخشی از پاسخو. سوال این بود چرا نظام سیاسی ما، نظام ولایی ما نتونسته بر این نظام، این نظام رو در درون خودش هضم کنه یا یه نظام جدیدی از دل خودش بتونه متولد کنه. خب چرا این اتفاق نیفتاده؟ پاسخش اینه که ببخشید من اینجوری عرض هم یه خورده شوخی، خودم جدی، بی زحمت پر رو و پسر خاله نشوید. صبر کنید آقا، این نظام لیبرال شما دست کم گرفتید؟ میدونید چقدر انقلابای دنیا رو این نظام لیبرال بلعیده؟ چقدر نظام‌های انقلابی بسیار تندتر از ما، بسیار آمریکا ستیزتر از ما رو خفه کرده این نظام لیبرال، ساختار لیبرال. مهمترین هنر ما، البته دارم کاملا حداقلی عرض می‌کنم، اولین هنر انقلاب اسلامی این بوده که تسلیم لیبرالیسم نشده. یعنی ما بعد از 40 سال هنوز از عدالت حرف می‌زنیم. ما اولین انقلاب دنیا هستیم که بعد از 40 سال از گذشتن از آغازش داریم از مردم حرف میزنیم، باز از اسلام حرف میزنیم، از حجاب حرف میزنیم، از عدالت داریم حرف میزنیم. کسی که این سوال برش پیش میاد به این جهته که عظمت، بزرگی و قدرت و پیوست این جریان، حالا این جریان رو شما پشت سرش ببینید، اینجا رو اضافه کنید بهش، یه پیوست بین المللی توش ببینید و اون پیوست بین المللی، این پیوست بین المللی یعنی سرمایه‌داری آمریکا. این جریان که پشت این جریانه مگه تحمل میکنه انقلاب رو؟ نابود میکنه. مثال بزنیم، شیلی، شیلی آلنده پاشور گفت آقا تازه خیلی هم حرف چیز نگفت، آقا معادن مس ما با شمال خودمون چرا به غارت میبرید؟ ملی کنیم معادن مسمون رو، یه مقداری به مردم برسیم، امثال اینا. چی کار کردن برای آلنده؟ نظامی که لیبرالیسم و آزادی و اینا حرف میزنه، چه جنایتی تو شیلی انجام دادن؟ چقدر سر بریدن مردم شیلی رو؟ حالا مردم رو چون یقین ندارم، آلنده رو سر بریدن، خود آلنده رو تو کاخ ریاست جمهوری شیلی سر بریدن. بفرمایید شوروی، شوروی از شوروی که گنده تر نداشتیم، شوروی خب تازه حالا میگیم تو لیبرالیسم اینا تازه در مبنا با لیبرال ها یکی هن. در نگاه اومانیستی و انسان مدارانه به عالم و امثال اینا یکی هستن. شوروی در جنگ سرد، هم جنگ جهانی و هم حالا جنگ سرد، نابود شد، نابودش کردن. امروز شما روسیه رو مثلا یک کشور کمونیست میدونید؟ اصلا اینطوری نیست، یعنی حالا مختلطه دیگه، یه مقداری اینجوریه یه مقداری اونوریه. شما یه نظام، ژاپن مثلا با مدل آمریکایی پیشرفت کرده، با مدل آمریکایی شد یه سر جنگ جهانی دوم، نه خودش قوی بود، کاریش کردن که امروز ژاپن ابدا ژاپن 40 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش نیست. هر جا رو میخوای نام ببری، کشورهای اسلامی، حالا حکومت عثمانی، حالا اینا تعارض هم داشتن با هم، ولی حالا به هر حال یعنی شما اصلا نمیتونید جایی رو پیدا کنید که اگر تو فرهنگ، که تو فرهنگ هم نداریم، اگه تو سیاست بر لیبرال ها و جریان لیبرال جهانی پیروز شده، تونسته باشه بر اقتصاد پیروز بشه. یه مثال بزنم که شاید باور نکنید، آفریقای جنوبی، ببخشید چشالا هستن، آفریقای جنوبی کی بود رئیس جمهورش؟ نلسون ماندلا توی بحث سیاست واسی جنگی چند سال زندون بوده نلسون ماندلا؟ آره 28 سال فکر کنم. نلسون ماندلا تو اقتصاد تسلیم لیبرال ها شد. اقتصاد یه جای خاصه، یه جای ویژه است، بصیرت خاصی میخواد که تو اقتصاد تو تسلیم نظام جهانی نشیم. عثمانی هم نه، عثمانی رو میخواستم فروپاشیشو مثال بزنم، اما نه، چون عثمانی تعارضه، واقعا در جنگ بوده. نه، عثمانی رو بذارید کنار. پس آقا این که الان ما میگیم چرا ما نتونستیم به اینا غلبه کنیم، اصل این سوال یک توقع فاصله داره با واقعیته، توقعی مبتنی بر واقعیت نیست. بله اصلا، بلکه ما جلو اومدیم و داریم هم جلو میریم. نکته دوم این که چرا ما غلبه نکردیم، چرا این نظام جدید از درون انقلاب متولد نشده، اینه: لیبرال ها نگذاشتن. یه موجود از انقلاب مثلا متولد شد به نام چی؟ جهاد سازندگی. چیکارش کردن؟ حالا سر جهاد بازم حرف میزنیم. خب آقا بحثو جمع بندی کنیم، برید برای استراحت. بعد مزرعه بفرمایید. بخش بله، ببینید درباره چین، اولا که من باید بگم من کار تخصصی نکردم، اما دو سه تا نکته دقیق میتونم بگم درباره چین. باید بگیم که چین، چشم الان تمام میکنیم، بخش چین به خلاف تصور ما یکی از جایی که نظامش نظام سرمایه داری کاملا برش حاکمه. بله میلتون فرید منو ببینید، میلتون فرید من میگه، میلتون فرید من یکی از گنده های جریان لیبرال در زمان ماست و از رزل ترینشون البته. میلتون فرید من میگه من در چین الگوی به این مضمون که من با دقت گفته باشم، میگه نزدیکترین الگویی که من به سرمایه داری دیدم اقتصاد چین بود. بله ما در داخل چین از فقر چین، از تضاد طبقاتی چین اینا خیلی خبری نداریم، از اینکه بهشت چین، سنگاپور غیره اینا بهشت سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی هستن، اقتصادشون به دلار پیوند خورده، مبناً نمیتونن جلو اقتصاد امریکا بایستن، میتونن قوی بشن با قوی شدن یه حرفی بزنن، اما مبناً چین نمیتونه مواجهه تمدنی و مواجهه ایدئولوژیک با اقتصاد امریکا داشته باشه و با اصلا تمدن غرب داشته باشه. حالا درباره چین هم میتونیم آقای معصومی‌نیا رو دعوت کنیم، آقای محمد جواد معصومی‌نیا، ایشون درباره چین، کره و آنچه در واقعیت اقتصادی اینها گذشته میتونه بیشتر برامون صحبت کنه. اما نکاتی که گفتم نکات درست و ان شاءالله تعیین کننده. خب آقا جمع بندی کنیم، ما گفتیم که اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی اگه بخوایم اینا رو باز کنیم با هم دیگه و جراحی کنیم این اهداف و دلوده این اهداف رو بشکافیم، سه نکته داریم. انقلاب اسلامی یک انقلاب ذاتاً اقتصادی نیست اما بستر و اهداف اقتصادی جدی داره. دو، انقلاب اسلامی ایران به دنبال توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی نبوده، نیست و نباید باشد. سه، تفاوت اقتصاد انقلاب یا جمهوری اسلامی با ساختارهای رسمی اقتصاد ایران. نکته چهارمی که انشالله در ابتدای جلسه بعد میگیم و بعد مسیرهای سنگلاخی یا چالش‌ها رو خواهیم گفت، اشاره به 4-5 تا از مهمترین هدف‌های اقتصادی انقلابه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.